اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، با صبحتان بخیر. امروز شنبه 25 ماه اپریل سال 2020 میلادی است. من سحر عظیمی هستم و قبل از همه توجه شما را جلب میکنم بعد تفسیر خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنوندگان عزیز. سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت در افغانستان به سرعت به سمت بحران مواد غذایی و معیشت در حرکت است. استیفن جریک، سخنگوی این سازمان، روز جمعه گفت که قیمت مواد غذایی در شهرها به گونه چشمگیر بلند رفته، اما سازمان ملل متحد در همسویی با شرکای بشردوستانه‌اش مواد غذایی امدادی را دو برابر فراهم کرده و توزیع آن به خاطر محدود ساختن شیوع ویروس کرونا به گونه مرحله‌وار اجرا می‌شود. با گفته آقای جریک، پروازهای بین‌المللی به افغانستان هنوز در حالت تعلیق قرار دارند، اما خدمات هوایی بشردوستانه ملل متحد خدمات پل هوایی را از کابل به دوحه به روز پنجشنبه آغاز کرده که قرار است سه بار در هفته صورت گیرد. ایالات متحده میگوید که با تایید موقف پیمان ناتو، اکنون زمان آن رسیده تا صلح در افغانستان تامین شود. این اظهارات شورای امنیت ملی ایالات متحده پس از آن عصر روز جمعه به نشر رسید که ینز استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، گفت که باید فرصت صلح در افغانستان حفظ شود. آقای استولتنبرگ از تمام رهبران افغانستان خواسته است تا اختلافاتشان را حل کرده، حکومت همشمول را تشکیل داده و از گروه طالبان خواست تا سطح خشونت‌های به گفته وی غیر قابل قبول را کاهش داده و بیدرنگ وارد مذاکرات شوند. منشی عمومی ناتو نگاشته است که شیوع ویروس کرونا وضعیت موجود در افغانستان را بدتر می‌سازد. شورای امنیت ملی آمریکا از همکاری و قربانی‌های ناتو در کنار سربازان آمریکایی در افغانستان طی چند سال اخیر سپاسگزاری و قدردانی کرده است. دفتر سیاسی طالبان در قطر پیشنهاد رئیس جمهور افغانستان را مبنی بر برقراری آتش بس در این کشور رد کرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
محمد اشرفانی، رئیس جمهور افغانستان، روز پنجشنبه 23 اپریل در پیامی به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان بار دیگر از طالبان خواست که به احترام این ماه و در شرایطی که ویروس کرونا در سراسر این کشور شیوع یافته است و صدای صلح و آتش بس لبیک گویند. در این حال نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز در پیامی فرارسیدن ماه رمضان را برای مردم افغانستان مبارک باد گفته و ابراز امیدواری کرده که در این ماه زمینه همبستگی برای تمام جوامع در آن کشور فراهم شود. اما سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، ساعتی پس از این فراخوان حکومت افغانستان در صفحه توییتر خود نگاشته است که طالبان با امضای توافقنامه با آمریکا مکانیزم جامعه را پذیرفته، شورای امنیت و جامعه بین‌المللی آن را تایید کرده که اگر عملی شود به گفته وی گروه طالبان و جانب مقابل را به صلح و آتش بس می‌رساند.
ادامه مشروع خبر هم منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دونالد ترامپ، جمهوری ایالات متحده، در مراسم بسته کمک 484 میلیارد دلاری را به صنایع کوچک و متوسط اقتصاد آمریکا و بخش‌های مالیجه‌ای و صحی امضا کرد. بر اساس این قانون، کمک به تشبثات اقتصادی کوچک و متوسط برای حفظ کارکنان و نیروهای کاری آنها و همچنین کمک به بیمه بیکاری برای کسانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا کار خود را از دست دادند ادامه پیدا می‌کند. در 5 هفته گذشته نزدیک به 26 میلیون نیروی کار در آمریکا درخواست تسهیلات بیکاری کردند. پیش از این نیز بسته نجات اقتصادی 2000 میلیارد دلاری برای کمک به کارگران و کارمندان و شرکت‌های آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا تصویب و اجرایی شده است. با بسته بودن مساجد منطقه واشنگتن در ماه رمضان به دلیل شرایط اضطراری ناشی از ویروس کرونا، نمازها و نیایش‌های ویژه این ماه به صورت آنلاین انجام می‌شود. رضوان جاکا، رئیس شورای انجمنهای مسلمان کل منطقه دالاس در استرلینگ ورجینیا که یکی از بزرگترین مساجد منطقه است، و شبکه رادیویی WTOP گفته است که همه آنان در فضای مجازی اند و فاصله گیری اجتماعی را رعایت می کنند تا همه مسئول و سلامت باشند. همه برنامه ها، نمازها و مراسم نیایش به صورت آنلاین از طریق کنفرانس ویدیویی دیجیتال انجام می شود. بریتانیا اولین آزمایش واکسن بیماری کووید 19 را بالای انسان‌ها در اروپا انجام داده است. واکسنی که توسط یک تیم متخصصین در کمتر از 3 ماه ساخته شده، با 2 داوطلب روز پنجشنبه 23 اپریل در شهر آکسفورد تزریق شد. این واکسن آزمایشی بالای صدها داوطلب دیگر نیز تطبیق خواهد شد. سلوادور الا، وزیر صحت اسپانیا، روز جمعه گفت که با توجه به افزایش رقم صحتیاب شدگان بیماران کووید 19 در مقایسه با مصابین ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته، به نظر می رسد که گراف مصابید این ویروس در اسپانیا تغییر مسیر داده است. آقای الام میگوید که برای نخستین بار در یک شبانه روز شمار صحتیاب شدگان اسپانیا 3015 نفر گزارش شده و مصابین این ویروس 2796 نفر بوده است. با این حال اسپانیا با بیش از 22500 نفر وفات، سومین کشور جهان با بیشترین رقم تلفات ناشی از ویروس کرونا است. قوه مسلح اسپانیا نقش قابل ملاحظه‌ای در پاسخگویی به این ویروس ایفا کرده و به حکومت و مناطق خودمختار اسپانیا کمک کرده است. و تازه ترین خبرها از جهان آفت زده کرونا حاکی از آن است که شام جمعه 24 اپریل به وقت واشنگتن بیش از 751545 نفر مصاب ویروس کرونا دوباره صحتیاب شدند. سازمان جهانی صحت رقم مبتلایان را بیش از 2,753,358 نفر اعلام کرده و مرگ بیش از 192,000 نفر را در سطح جهان تایید کرده است. ایالات متحده با بیش از 50,000 مرگ و میر و 890,000 مصاب هنوز هم در صدر کشورهای آفت زده قرار دارد. شمار مصابین ویروس کرونا در افغانستان تا صبح امروز شنبه 1,330 نفر گزارش شده است. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. مسئولین پروگرام محو پولیو تایید می نمایند که آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا و در نظر گرفتن حفظ و صحه محیطی توسط خانواده سبب می شود که از انتشار امراض ساری از جمله پولیو جلوگیری شود. مکیه منیر در این مورد گزارش می دهد.
مقام ها در پروگرام محو پولیو می گویند که در حدود 2 میلیون طفل واجد شرایط برای واکسین پولیو در کابل وجود دارد. اما با متوقف شدن کمپاین های پولیو فقط شمار اندکی از آنها اکنون از طریق کلینیک ها واکسین پولیو را اخذ می نمایند. گلاخان حیوب مسئول افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو به صدای امریکا گفت که اکنون برنامه آگاهی عامه در مورد ویروس کرونا و باشنده های کابل افزایش یافته و این برنامه ها سبب شده تا مردم حفظ صحه محیطی را بیشتر در نظر بگیرند تا به ویروس کرونا مصاب نشوند. او افزود که ویروس پولیو نیز مانند ویروس کرونا از طریق دهن انتقال می کند. اکنون توجه مردم به نظافت محیطی سبب جلوگیری از انتشار ویروس پولیو در کابل نیز می گردد.
سبب برای ویروس کرونا فعلا مردم زیاد سلوکشان تغییر کرده. قبلا هم اگر ما هم می گفتیم که به خاطر جلوگیری از مرض پولیو شما دستایتان را به آب و صابون بشوین، ولی از او پیام و قدر مردم استفاده نمی کردن. ولی فعلا خوشبختانه به خاطر جلوگیری از کرونا این مردم زیادتر از صابون و آب استفاده می کنن. این یک نقطه بسیار مثبت به خاطر جلوگیری از مرض پولیو هم هست.
مسئول افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو میگوید که آنها در آینده نزدیک در کابل بیشتر از 400 واکسیناتور را نیز در کلینیک ها استخدام می نمایند. او افزود که بیشتر این واکسیناتورها در شهر کابل که نفوذ زیاد است برای جلوگیری از امراض ساری استخدام می شوند. در حال حاضر که منع گشت و گذار در شهر کابل وجود دارد، شمار کمتری از خانواده ها کلینیک ها برای واکسین کردن اطفالشان مراجعه می نمایند. یک تن از والدین از خانواده ها می خواهد که با مراجعه کردن به کلینیک ها برای واکسین کردن اطفالشان آنها را از مصاب شدن به فلج پولیو نجات بدهند.
از والدین احترامانه تقاضا می شود که اگر در قرنطین هم به سر می برند اطفال خود را به مرکز واکسیناسیون برده و واکسین نمایند تا از امراض مختلف ساری و فلج در امان باشند.
پولیو تداوی ندارد، پس با واکسین کردن اطفالتان آنها را از فلج دائمی نجات بدهید.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
کار ساخت نخستین مجتمع بزرگ ورزشی و تعلیمی با همکاری مالی حدود 1 میلیون دلار از کمک‌های دولت آلمان در بامیان آغاز شد. قرار است این مرکز تا پایان امسال در بامیان ساخته شود و در آن اطفال بی‌بضاعت تحت آموزش قرار خواهند گرفت. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
کارساخت نخستین مجتمع ورزشی و آموزشی با ارزش 1,000,000 دلار آمریکایی در بامیان آغاز شد. این مرکز که به نام مجتمع ورزشی و آموزشی اسکتستان یاد می شود، با کمک مالی 1,000,000 دلاری کشور آلمان در بامیان ساخته می شود. مقام های محلی بامیان می گویند که کارساخت این مرکز تا 1 سال دیگر به اتمام خواهد رسید. محمد طاهر زهیر والی بامیان در این باره می گوید:
ضرورت برای نسل آینده ما، برای نسل فعلی ما، برای جوانان، دختران، پسران هست و علاوه بر اینکه مرکز اسکتستان محل برای بازی جوانان و نوجوانان، عمدتا نوجوانان خواهد بود، علاوه بر او محل آموزش هم خواهد بود. ما بخیر بتانیم شاهد به بر رسیدن و افتتاح ازی در ختم سال کاری بامیان باشیم، یعنی تا نزدیک شدن به زمستان و امسال یک بخش از این از کار ازی ختم شاه بخیر.
آقای زهیر افزود که با ساخت این مجتمع ورزشی و آموزشی بخشی از مشکلات ورزشکاران دختر و پسر رفع خواهد شد. این مجتمع ورزشی در محوطه مرکز فرهنگی بامیان در ساحه 2 جریب زمین اعمار می شود. فوزیه محبی سرپرست ریاست معارف بامیان می گوید که این مرکز برای رشد ذهنی دانش آموزان معارف در بخش های هنری کمک خواهد کرد. خانم محبی افزود:
قراری که ما میبینیم یک فضای کاملا مناسب، فضای خوب با همه امکانات آموزشی که میتونه دختر خانم ها خوبتر سهم بگیره، اینجا استعدادهایش خوبتر رشد کنه. ما از این برنامه کاملا سپاسگزاریم، تشکر میکنیم از آقای الهام صاحب و همه دست اندرکاران این برنامه.
مسئولان اسکتستان میگن که این مرکز ویژه کودکان به خصوص کودکان بی سرپرست میباشد که در آن فعالیت های گوناگون ورزشی از جمله ورزش اسکت، صنف های آموزشی کوتاه مدت، عکاسی، فیلم برداری، خطاطی و کتابخانه ایجاد خواهد شد. فریدون الهام معاون انکشافی اسکتستان میگوید که مجتمع ورزشی و آموزشی اسکتستان در ولایت کابل و بلخ فعالیت دارد که سالانه 500 کودک بی سرپرست و فقیر را از بخش های گوناگون ورزشی و هنری فارغ میدهد.
ما در مراکز ما در کابل و در بامیان، در کابل و در بلخ همه ساله 500 فارغ داریم. در این جمع کسانی هستند که توان زیر ندارن به مکتب بره فامیلشان، ما هم روی فامیلاشون کار میکنیم، اطفالشان میریم در مرکز ما، براشون تذکره میگیریم، صنفای آمادگی مکتب براش جور میکنیم تا صنف اول، دو، سه، از نزدیک هم روی اینا کار میکنیم تا که نتیجه فامیلشان ببینم و فامیلشان تشویق شد و خودشان در طلبانه اولاد خود ببره به مکتب ها و شامل بسازن.
با گفته این مسئولان، مجتمع ورزشی اسکتستان در کشورهای کمبودیا و آفریقای جنوبی نیز نمایندگی دارد و نمایندگی افغانستان این مجتمع در سال 2019 میلادی 2 جایزه مهم جهانی در بخش سینما، جایزه اسکار بهترین فیلم مستند و جایزه 8 مارچ از کمیته بین‌المللی المپیک در سوئیس را کسب کرده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. همه شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطین است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم، هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم، در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
شریفه زن افغانی است که به خاطر قرض به ارزش 50,000 روپیه پاکستانی در یکی از داشهای خشتپزی گرو مانده است. این زن که 5 کودک دارد، برای پرداخت قرض خود مجبور است در داش خشت کار کند و زندگی اسفباری را سپری کند. ضیاء الرحمن حسد از شهر جلال آباد گزارش می دهد.
شریفه بیوایی است که از 7 سال به این طرف در یکی از داشهای خشت در منطقه دورافتاده ولسوالی سرخود ننگرهار کار می کند. شوهر این زن 1 سال قبل در اثر بیماری سرطان درگذشت و او با 5 کودکش در اینجا به سرپرست ماند. در یک منزل نیمه ویرانه به در و پیکر زندگی می کند که از چای یا به شامیدنی 500 متر فاصله دارد. فقر و گرسنگی در چهره ی هر عضو این خانواده نمایان است. شریفه که 50,000 روپیه پاکستانی از داش خشت قرض داره است، حالا در گیره و مانده، اجازه ندارد با کودکانش از سرپناهش بیرون شود.
او رازی دغه سو کی در زمنګ دمخ نشو نو ما ته ویل چې ته نشی تلی مال ویل نشی تلی.
یک روز رینجا چوکیدار جلو روی ام رو گرفت و گفت تو رفته نمیتونی، من خانه پدر خود یک دوش دیگر میرفتم. گفت اگر شما بروید بگریزید پولو نیز میبرید، تو تا زمانی از اینجا رفته نمیتونی تا پول رو پرداخت نکنی.
شریفه و کنون سرپرست خانواده است و قبل از وضع محدودیت گشت و گذار به دلیل کرونا ویروس از بامداد تا شام همه روزه با سی دختر کوچکش خاکستر خشت و خاک داش خشت را انتقال می داد. بزرگترین دختر شریفه 9 ساله است. نان چاشت کودکان وی چای تلخ و نان خشک است. می گوید که مردم محل برایش نان کمک می کنند. فقر از یک سو و به سرپرستی از جانب دیگر شریفه را سخت در تنگنا قرار داده است.
کمی نه که خیلی ها ما مشقت مواجه هستیم. کار در اینجا توقف یافته و من برای نگهداری جان و اطفال خود همه شب بیتار خوابی میکنم. بعضی اوقات پدرم اینجا میآید ولی او هم موی سپید است.
با وجود تلاش های مکرر مالکان داشت خشتپزی در مورد گیراماندن این زن حاضر به پاسخگویی نشدند. شریفه تنها در داشهای خشتبزی در گیرو نمانده است، بلکه چندین خانواده به سرنوشت وی مبتلا هستند، با این تفاوتی که آن خانواده ها سرپرست دارند. عبدالروف یکی دیگری از کارگران خشتبزی است که بیش از 100 هزار روپیه پاکستانی از داش قرض دار است، اما این مرد نگران سرنوشت شریفه و خانواده اش است. بالای این خانم 50 هزار کلدار پاکستانی پول است و هر وقت از وی طالب پرداخت پول قرضه می شوند، اما فکر نمی کنند که این خانم پول از کجا کند. می گوید پول بپردازید و بروید و در غیر آن رفته نمی توانید. بر اساس معلومات مقامات محلی در ننگرهار بیش از 1000 خانواده بی بضاعت و فقیر در داشهای خشتپزی و لسواری سفرود این ولایت کار می کنند که اکثری آنها قرض دارند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا، ننگرهار.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید که تلاش چندین کشور برای داشتن مطبوعات آزاد صحت مردم را با خطر مواجه ساخته و تلاش ها را برای پایان بخشیدن همگیری ویروس کرونا در سطح جهان تضعیف میبخشد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در رابطه گزارشی دارد که برگردان آن را از رویا زمانی میشنوید.
میشل باشلا کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد روز جمعه در بیانیه گفت که رهبران برخی از کشورها بیماری همگیر کرونا را به عنوان بهانه برای انتقاد از رژیم‌های خود استفاده می‌کنند. او افزوده است که خبرنگاران به خاطر پخش حقایق مورد تهدید یا بازداشت قرار می‌گیرند، در حالی که دیگران تهدید به از دست دادن معیشت خود می‌شوند، به خصوص آنانی که در مورد کووید 19 گزارش می‌دهند. روپورت کوبل سخنگوی کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد می‌گوید که گزارش دهی حقایق در این مقطع زمانی بسیار حیاتی است.
همه ما به اطلاعات موثق نیاز داریم و این یک مسئله صحیح است. منظورم این است که اگر اطلاعات نادرست به دست بیاوریم که منجر به تصمیم گیری نادرست در زندگی شخصی مردم شود، این امر می تواند منجر به ابتلاع افراد با کووید 19 و یا هم ناقل این ویروس شوند. بنابراین بسیار مهم است که ما اطلاعات درست را به دست بیاوریم.
از زمان آغاز شیوع کرونا، انستیتوت مطبوعاتی بین المللی مستقر در وین بیش از 130 تخلف عدال شده علیه رسانه ها در سراسر جهان را ثبت کرده است. این گزارش حاکی است که نزدیک به 40 خبرنگار به دلیل گزارش های انتقادی از حکومت ها مبنی بر رسیدگی به ویروس کرونا دستگیر شدند. در اینجا مسی خبرنگار چینی شامل می باشد که پس از نشر مقاله های انتقادی در مورد چگونگی رسیدگی به ویروس کرونا در چین ناپدید شدند. به طور کلی کوبل میگوید که آژانس اطلاعاتی وی موارد تجاوزهای فیزیکی یا هم انواع دیگر حملات علیه خبرنگاران و رسانه ها را در 29 کشور جهان جمع‌آوری کرده است که اینها شامل مکزیکو، گواتمالا، فیلیپین، بنگلادش، عربستان سعودی و تانزانیا می شود.
رهبرانی که خبرنگاران را به شکل کاملا نگران کننده از برخی جهات مورد انتقاد قرار می دهند، مظنونین معمول هستند. اینها رهبرانی هستند که قبلا هم این کار را انجام دادند و تحمل انتقاد از سیاست های خود را ندارند. به عنوان مثال در ترکیه، رئیس جمهور اردوغان گفته است که کشورش نه تنها نیاز دارد تا از ویروس کرونا بلکه از همه ویروس های رسانه‌ای و سیاسی نجات بیابد.
خانم باشلا در بیانیه روز جمعه خود نسبت به اتهامات علیه پیام رسانان هشدار داد و از کشورها خواست که در عوض تهدید خبرنگاران و انتقادات شدید از آنان راجع به بیماری همگیر کرونا و عواقب آن بحث های سالم را راه اندازی کنند. این مقام ملل متحد علاوه کرد که بحث‌ها و گفتگوهای شفاف و باز باعث ایجاد اعتماد مردم می‌گردد که منجر به اقدامات می‌شود که هم سلامت رهبران کشورها و همچنان مردم آنها را محافظت می‌کند. و در اخیر از آن داشت که محافظت از خبرنگاران و گزارشگران در برابر آزار و اذیت، تهدید، بازداشت‌ها یا سانسورها به حفظ امنیت همه کمک می‌کند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنوب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغلکشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو با نشر اعلامیه گفته است سطح کنونی خشونت طالبان غیر قابل پذیرش است. ناتو از گروه طالبان خواسته است تا فوراً خشونت را کاهش داده و شرایط را برای مذاکرات مساعد سازد. در رابطه با اعلامیه پیمان ناتو و اینکه گروه طالبان چه واکنشی نشان خواهند داد، همکارم قدیر مشرف مصاحبه‌ای داشته با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن که به توجه شما می‌رسد.
فکر می‌کنین چرا طالبان با آتش بستن نمیدن حتی در ماه رمضان؟
جای تاسف است البته که در افغانستان یک طرف یا همه اطراف درگیر یا نمیتونن یا نمیخواین یا مجال و فرصت برشون میسر نمیشه که خشونت کاهش بدهند. خشونت علی در قدم اول افراد ملکی و تاسیسات ملکی عامل منفعه. شما از اعلامیه ناتو یاد کردید، در روی اعلامیه تقریبا 6-7 فقره است که یکی از او ارتباط میگیره با موضوع کاهش خشونت خود از ماه مبارک، خلال ماه مبارک رمضان باشه یا بیرون از این موعد باشه. دیگه چیزایی که در او اشاره رسیده البته موضوع حل بحران سیاسی فعلی افغانستان است، موضوع رسیدگی به قضیه اسرای جنگی است، موضوعات مربوط به معلومدار دوام کمک های ناتو به افغانستان و تعهداتی که دارن، در قبال افغانستان با موضوع مبارزه با کووید 19 و ویروس کرونا که هم در این اعلامیه گنجانیده شده و نشان میده که جامعه بین المللی و ناتو یکی از اعضای او از یک طرف نگران وضع افغانستان است، از طرف دیگر میبینیم که چالش ها یکی دونی بلکه چندین تاست. تقاضا دارن که به این چالش ها رسیدگی صورت بگیره و تقاضا هم از طرف متوجه طالبان است و هم متوجه دولت و حکومت فعلی افغانستان و امی جامعه سیاسی تقریبا که در حال بحران قرار داره و جامعه بندلی و کشورهای منطقه که کلش در قضیه افغانستان یک سهمی و یک نقش دارن.
آیا ناتو فکر میکنن با صدور اعظمی اعلامیه ها اکتفا میکنه و از طریق صدور اعلامیه خواستار آتش بس میشه یا که نه کدام اقدام عملی تر را هم انجام خواهد داد؟
ببینین یک تفاهم‌نامه بین ایالات متحده و طالبان وجود داره که یک آتش بس بین از این دو جناح ایجاد کرده و تصور ای است که ای شامل ناتو هم تا یک حد میشه، هرچند وضاحت این قسمت وجود نداره کاملا. در اسناد دیگه که همه قبول کردن نقش ناتو ملیمدار در شرایط فعلی تا حد حدود خود داره و ما فکر نمی کنم که در شرایط امروزی جنگ امکان داره پس دوباره اوج بگیره. یعنی ما شاهد ازی باشیم که ناتو و ایالات متحده به تعداد نیروهای خود در افغانستان افزایش ببخشن و او افزایش پیدا کنه، بلکه برعکس ما شاهد ازی هستیم که تدریجا امکان داره که تا یک مرحله که قسمی که تفاهم نامه هم ایجاب میکنه کاهش پیدا بکنه. در عین زمان جنگ منحصر شده و بیشتر متمرکز شده بالای نیروهای دولت افغانستان بر علیه طالبان و طالبان بر علیه نیروهای دولتی و دیگر گروه‌هایی که در افغانستان در این جنگا به شکل غیر متعارف سهم دارند. لحاظ ما فکر میکنم که طالبان میخواهند از این فرصت برای مقاصد سیاسی که دارن و همچنان مقاصد امنیتی و نظامی که دارن استفاده بکنن و در کابل هم متاسفانه که دوام حالت بحرانی و مخصوصا نبود یک تفاهم سیاسی و اجماع سیاسی موضوع بحرانی تر ساخته و ویروس هم در این قسمت مالوندار مردم و جامعه افغانستان متضرر ساخته و امیدوار استیم از این متضرر تر نسازه. لیکن وقت از این رسیده که سر باز موارد بسیار مشخص باید تفاهم صورت بگیره، در عوض از این که ما حرفای بسیار بزرگ بزنیم که یک آتش بس سرتاسری اعلام شود. اگر نمیشه پس بیاین از یک حالت کوچکتر و اهداف کوچکتر شروع کنیم.
فکر میکنین جواب آقای صمد که خب پیشنهادا که از طرف حکومت افغانستان هم صورت میگیرد با توجه به توافقنامه‌ای که امریکا با طالبان انجام داده و این به نحوی از آنها عدم رعایت خود از این توافقنامه از طرف طالبان است، فکر میکنین که نباید حکومت ایالات متحده و ناتو یک اقدام عملی تر علیه طالبان انجام بدن تا که اونا مطمئن شوند که اگر کار را در مسیر درست قدم ننهند اینا امی توافقنامه با خطر مواجه خواهد شد، یک بار دیگر در مقابلشان ناتو و امریکا قرار خواهد گرفت؟
خب در توافقنامه هم بعضی مواردی وجود داره که پیشرفت در بعضی بخش ها را مشروط ساخته و اینطور هم نیست که دست ناتو یا نیروهای خارجی کاملا بسته است. یعنی اگر شرایط به شکل چرخ بخوره که ایجاب کنه امکان از این دیده میشه که جنگ اثر دوباره شدت پیدا کنه بین خارجی ها و طالبان، ولی در شرایط فعلی من فکر میکنم که تمام تب و تلاش به ایست که طالبان یک راه مفاهمه و مصالحه را پیش بگیرن و همچنان مقامات حکومت افغانستان اونا هم کارهایی را انجام بدن و به تعهدات خود پابند ببانن و همه به تعهدات خود پابند ببانن، کاری که مشکل است. آنی تبادله و سرا رهایی و سرا موضوع بسیار واضح نیست. دقیقا هنوز نمی فهمیم که کی به کدام مقصد رها میکنه، کی رها میکنه و از این چی نفع میبرن و مو چوکاتی که در آغاز ایجاد شده بود حال فعلا از اون چوکات رسمی دو جانبه یا سه جانبه خارج شده که این کار خوب نیست. امیدوار هستیم که بتانن پس دوباره داخل از این چوکات شود، ولی امی که راهی صورت میگیره در نفس خود تا حد یک قدم مثبت است، ولی بسیار تدریجی است، بسیار تعنی صورت میگیره و باید با یک اندازه راقبت صورت بگیره و نباید کسایی که لازم نیست رها شوند.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا لحظاتی بعد برنامه‌های رادیو آزادی روی همین موج آغاز می‌شود و تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا برنامه‌های شامگاهی صدای آمریکا، روز خوشی را برای شما تمنا داریم.